أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفره، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره، ومن كل إثم عرز لي فلم أحجره. خب، الحمدلله، توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. با توجه به اینکه دیشب دعای 38 صحیفه سجاده محضر مبارکتون ناتمام ماند و مصلحت بر این بود و دوستان هم با همین نکته موافق بودن که این دعای شریف رو امشب به اتمام برسانیم و جایگزین فعلا امشب تفسیر سوره مبارکه قصص باشد و انشاءالله آیات بیانات سوره مبارکه قصص رو هفته آینده باز در شب موعود خودمون خدمت عزیزان پیگیری خواهیم کرد. به همین خاطر من ادامه بیدم ادامه این دعا شریف رو. گفتیم که این دعا مبارک موضوع اون در اعتذار است و خیر الاعتذار همان توبه است. بهترین اعتذارها پوزش خواهی و رجوع الله. در چه موضوعی؟ من تبعات العباد، در مظالم و مظلمه هایی که نسبت بندگان خدا و حقوق از کف رفته و زیر پا نهاده شده ای که در زندگی انسان متصور است و کوتاهی هایی که در این جهت شده است و در نهایت در پوزش در پیشگاه خداوند و تقاضای آزادی وجود و رغبت از قهر و غضب و نار الهی. این موضوع ادعا بود و خواندیم که امام ابتداءً چندین نکته مهم رو از این موارد مطرح فرمودند که خدایا من اعتذار میکنم، رجوع میکنم و پوزش میطلبم به درگاه تو از خذلان و رها کردن مظلومان، که اگر در حضور من به مظلومی ظلمی رفته است اما من بی اعتنا از کنار اون گذر کردم. میدانم که اینجا مظلمه است و بر دوش من چنین مظلمه و چنین حقی باقی مانده است. به درگاه تو پوزش میطلبم و عذرخواهی میکنم و رجوع میکنم از این رفتار. دوم رو فرمودن و من معروف نصدی علیه، این که خدایا معروفی خیری در حق من عمل شده است از ناحیه دیگران و بندگان تو احسانی شده است اما من شکر آن رو به جا نیاوردم. فلم اشکرهو، پس بنابراین من کفران، از کفران و از ناسپاسی که نسبت به احسان بندگان تو دارم پروردگارا به سوی تو پوزش میطلبم، رجوع میکنم و عذرخواهی میکنم. البته توضیحات رو گفتیم، فقط صرفا ترجمه میکنم که برسیم به موضع کلام از اونجا که مانده بود پیگیری کنیم. و سوم مسیئن، خدایا گاهی در میان بندگان تو بدکارانی بودند که بدی کردند با من اما من به لعم و ملامت و سرزنششون ادامه دادم، هرچند اونها عذرخواهی کردند، عذرآوری کردند، پوزش طلبیدند اما من کریمانه برخورد نکردم و به بیانی نپذیرفتم عذر اونها رو، که این نشانه عدم کرامت است. پوزش می طلبم، خدای رجوع می کنم به بارگاه تو از چنین رفتاری. و چهارم و من زیفاقت سألنی فلم اوثره، و خدای من از رد و رد صاحبان حاجت، نیازمندانی که به سوی من اومدن دست نیاز دراز کردن اما من توجهی نکردم و خودم رو مقدم داشتم، اونها رو مقدم نداشتم و بی‌اعتنایی کردم، به گوش جان نشنیدم و فی انبالهم حق معلوم لسائل و المحروم، اون حقی که تو معین کردی من نپذیرفتم و زیر پا گذاردم و پوزش می طلبم. این چهار نکته رو خدمت عزیزان گفتیم. اونگاه امام یه بیان کلی رو میگن که شامل موارد قبل و بعد و همه موارد مانند این خواهد شد. و من حق زی حق لزمنی و خدایا پوزش میطلبم از تضییع حق زی حقی که بر من حق داشته است، لازم بر من بوده است. این حق گاه برای مؤمنان بوده است که جدیتر و سنگینتر است، اما فلم اوفره، یعنی فلم اوفیته، من این حق رو وفا نکردم و این حق رو پرداخت نکردم. به اینجا که رسید اشاره کردیم که در نگرش اسلام عزیزان و در روابط انسانها در عرصه اجتماع در آیین دینی ما، آدمیان دو نکته رو همواره باید توجه داشته باشن، یکی حقوق است و دیگری مسئولیت ها. دو نکته این که در روابط اجتماعی لاینفک است و نمیشه انسانهای جامعه ای داشته باشن که در اون با آرامش زندگی کنن و روابط اجتماعی اونها برقرار باشد، الا اینکه این دو نکته باید نصب العین باشد، یعنی معتقد به وجود حقوق متقابل بین انسانها و مسئولیتهای متقابل. این دو عنوان رو اگر برداریم به حق جامعه فرو میریزد. یقینا انسانها در رابطه با یکدیگر یه حقوق متقابل دارن نسبت به جایگاه ها، شخصیت ها، رفتارشون و اون اساساً به طور کلی چیزی که اینها رو به هم گره میزند، چه انسانیتشون و فراتر از اون، یعنی مهمتر از اون، بحث ایمانشون و باورشون که انما المؤمنون اخوه. حقوقی که از اینجا برمیخیزد بین دو انسان مؤمن، دو انسان مسلمان در جامعه و ایجاد میشه که شریعت بر اون تأکید میکند و قوام اجتماع است. و مسئولیت هایی که در قبال یکدیگر انسان ها دارند، این تفکری که انسان رو منفک از جامعه می داند، بی مسئولیت و بی تکلیف خطرناکترین فکر است عزیزان، و چقدر مقابله شده با اون در نگاه قرآن و در آموزه های معصومین علیهم السلام. بارها میبینید در کلام الهی چرا بر نمیخیزید، چرا یاری نمیکنید به اون کسانی که دست و پنجه نرم میکنن با گرفتاری ها و مشکلاتشون و زیر بار ظلمن، به شما نظاره میکنید، تماشا میکنید، حرکتی نمیکنید. و بقیه این موارد در آیات شریفه و در نگاه معصومین و روایاتی که دیشب هم اشارتی به اونها داشتن. خب پس بنابراین اگر کسی قائل به این شد که نه، من کسی بر من حقی نداره و من هم مسئولیتی در قبال دیگران ندارم، این انسان همان گونه که دیشب گفتیم خودکام خواهد شد. این میشه جبار به تعبیر قرآن و این انسان نمیتونه با دیگران یه زندگی شایسته معقول و منظمی رو برقرار کند و متاسفانه ضعف روابط اجتماعی و گاهی میشه این انسانها رو گفت ضد اجتماع. به تعبیر روانشناسان اینها آنتی سوشال میشن، اینها جامعه ستیز میشن، این گونه انسانهایی که این نگاه غلط و ناسواب در وجودشون دیده میشود. از اینجا وارد شدیم محضر مبارکتون که الان کامل میکنم. به همین خاطر در متون روایی ما بابی باز شده است. قاعدتا این بحث رو وقتی که نگاه میکنیم در انتهای کتاب امر به معروف و نهی از منکر گاه بزرگان به لحاظ روایی مطرح میکنن، گاهی هم این انتهای کتاب الاشرح، بعض از این کتاب حج تمام میشه، مباحث حج تمام میشه، روایات حج اونجا مطرح میکنن. بابون فی حقوق الاخوان، باب گسترده است که موضوع اون حقوق انسان ها نسبت به یکدیگر و حقوق مسلمانی، انسانی و ایمانی است که انسان ها نسبت به هم دارند. وعده کردیم خدمت بزرگواران و عزیزان که یه مورد از اینها که جامع ترینه به نظر من، همون مورد رو خدمتون با تأمل یه ترجمه ای بکنیم و مروری بکنیم و انشاءالله ادامه دعا شریف امام رو هم خواهیم خواند. محضر مبارکتون. اما روایتی رو که وعده کردم محضر مبارک عزیزان بخوانم، این روایت روایتی است که استفاده های زیادی از این بردند فقیهان، محدثین، مفسرین، متکلمین از زوایای مختلفی به این روایت پرداخته شده است. حتی شیخ انصاری در کتاب مکاسب در این مجموعه فقهی خودش که عنوانش کتاب متاجر است، در اونجا هم به یه بهانه این حدیث رو نقل میکنه، این رو از به نقل کراجکی نقل میکند و خیلی هم شیخ با تأکید این رو نقل میکنه. اما اصل روایت اینه که من محضرم باره که دوستان میخوانم عرض به خدمتون، ان امیر المؤمنین علیه الصلاه و علیه السلام که امام نقل میکنن که قال رسول الله، که وجود نازنین نبی مکرم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن پیامبر، امیرالمؤمنین دارن نقل میکنن، للمؤمن علی اخیه 30 حق. للمؤمن، لام که میگیم لام منفعت دیگه، برای دیگه، برای مؤمن، بر اخیه یعنی به سود این مؤمن نسبت به اون، بر برادر مسلمان او 30 حق. این برادر که میگیم خواهر برادر نداره دیگه، یعنی مسلمان و مسلمان دیگه، زن و مرد نداره دیگه. هر مسلمانی پیامبر فرمودن بر مسلمان دیگر 30 حق دارد، پس طبعا اون مسلمان هم بر این مسلمان 30 حق داره، یعنی تک تک آیان که کنار هم نشستید 30 حق متقابلا به یک دیگر دارید. اینها حقوق متقابل انسان هاست، حقوق متقابل متناظر. بعد فرمودن لا براءت له منها، هیچ قابل براءت نیست، نمیشه اینها رو ندیده گرفت، الا بالاداء او بالعف، یا باید ادا کنن نسبت به یکدیگر این حقوق رو، حق ثابته، یا باید ادا بشه یا باید هم ببخشن، یا باید ببخشن، الا بالاداء او بالعف. بسیار خوب، یک به یک پیامبر میفرمان، امیرالمومنین از زبان پیامبر این سیتا رو شمارش میکنن. اولین یغفر رو زلته، با رزه، یغفر رو بپوشاند زلت او را، یغفر رو یعنی دیگه ببخشش دیگه، خطای اون رو ببخشد. خب بالاخره این بحث رو همینجا هم عرض به خدمت عزیزان مطرح شد و بارها خدمت بزرگواران مطرح شده است که گاه انسانی است که خطا میکند و دیگه اینجا زله نداره بلکه زلزله داره، یعنی زله رو اگر تکرار مکرر کنیم میشه چی؟ میشه زلزله دیگه، اینو نمیشه یغفر رو، این جای غفران نیست. یه کسی که عادت دارد به خطا، روش او خطاست و سودجویانه با لجاجت آن به آن بدم بدم چنین روشی رو با دیگران داره، اینجا جای غفران نیست. و من عفا و اصلح فاجره علی الله، اگر عفو و غفران و مغفرتی باشد که به دنبال اون سازندگی گذشت، بازگشت، اصلاح باشه، اینجا دستور به غفران داریم، اینجا هم لذا زله به کار برده میشه. یغفر و زلته، اولین حق این که اگر لغزشی کرده گاهی دیگه ما به این لغزش نگیریم اون رو و تردش کنیم، مبادا روزنم را گل بگیری، مبادا خوب من بر دل بگیری دوباره روزنم را گل بگیری، نکنه که با یه خطایی با یه اشتباهی دیگه ما قطع کنیم ببندیم روابط رو، خیر، این حقه. ببینید این یه توصیه اخلاقی نیست بلکه چیه؟ یه حقه. پیامبر این رو به عنوان حق مطرح میکنه، یه حق اجتماعی مطرح میکنن بین دو انسان که خطای او را ببخشد، یغفر و زلته و یرحم و قربته. اگر یه وقتی این تنهاست، غریب است این مسلمان، بی کس و کار است، نگذارد بی کس و کار بماند و محبتش رو شامل حالش کند و اون رو از تنهایی و غربت در بیارد، چقدر لطیف. من دیگه اجازه فرمود شماره نگم، چون 30 تا باید بگیم دیگه خاطرم میره که بخوام شماره بگم دیگه، میگم اما مطمئن باشید 30 تاست. فرمود و یستر عورته، و بپوشاند عورت او را. عورت یعنی چی؟ یعنی عیب، یعنی نقطه ضعف. اگر به شرمگاه انسان هم عورت گفته میشه، به دلیلی که نقطه ضعف انسان هاست تو خیلی از آدمیان، به دلیلی که محل نفوذه، به همین خاطر عورت گفته میشه. پس عورت به معنای ضعف ها و عیوب، نقاط ضعف. یستر عورته، اگر مطلع از عیبی از اون بپوشاند اون رو، واجب است بر او، حقه که بپوشاند و آشکار نکند. یغیل و عفرته، عفره در لغت به معنای زمین خوردنه، لغزیدن و زمین خوردن. اگر در یه رابطه‌ای با انسان لغزید زمین خورد، ما توقع نداشتیم این گونه رفتار کنه، اما یه رفتاری کرد متاسفانه که از سر جوانمردی نبود، از سر انسانیت نبود، از سر مسلمانی نبود. یقیلو، یقیلو چیست؟ اقاله. در باب تجارت اقاله رو میدونید دیگه، اقاله یعنی چی؟ یعنی جنس فروخته شده پس گرفته میشود، این میشه اقاله. اقاله یعنی هر آن چرا که گفتیم حالا برمیگردانیم، اب نداری، میشه اقاله. یقیلو عفرته، اگر یه جایی خطایی کرد با ما، لغزید توی یک ارتباطی، اینجا فرصت دوباره به او بدیم، اقاله کنیم، بگیم اب نداره، از مجدد این رو انجام بده، مجدد این کار رو بکن، از تو قبول میکنیم. یقیل و عسرته، فرصت دوباره دادن به یک دیگر. و یقبل و معذرته، این همون است که در کلام امام اشاره فرمودن دومی بود، و عذرخواهیشو بپذیره. گفتیم العذر عند کرام الناس مقبول، و کریمان عذر رو میپذیرند و لئیمان نمیپذیرند. عذر رو بپذیرد، یقبل و معذرته و یرد و غیبته. بعدی، اگر غیبت او را کسی میکند و میشنود این انسان، از حقوق لازم این است که به شدت مقابله کند و رد کند. ما در یه جایی نشستیم و میبینیم از یه انسانی که ما داریم میشناسیم، یه مؤمنی که میشناسیم، یه غیبتی داره میشه. نمیتونیم اینجا بگیم که حالا من گوش نمیکنم. نه، ابتداعا حق اینه که نه اینکه گوش نمیکنید، بلکه باید رد کنید غیبت را. رد الغیبه. بگید آقا چرا این حرف رو میزنی؟ چرا دروغ میگی؟ چرا غیبت فلان کس میکنی؟ حق نداری این حرف رو بزنی. اگر جرأت داری برو جلوش بگو، پیش روش بگو چرا اینجا میگی. این حقه، نه اینکه بگیم حالا ما چیکار داریم یا رابطمون رو با اینها به هم بزنیم. فرقی هم نمیکنه، این مجلس مجلس خانوادگی باشد، جمع خانوادگی باشد، دوستان باشن، محیط کاری باشه، هیچ فرقی نمیکنه، محیط سیاسی باشه، محیط چه باشه، هیچ تفاوتی نمیکنه. اونقدر باید شهامت داشته باشیم، اونقدر شهامت ملاحظه نکنیم این مادر شوهر، این فلان، هر کی است، هر کی است، رد غیبت باید بکنیم با کمال شهامت. به خدا نمیگیم اما به خلقش نه نمیگیم. خب این که نمیشه. یرد و غیبته، باید غیبت رو به ایستد مقابلش، رد کند. این حق بعدی. و یدیم و نصیحته، و همواره خیر خواه او باشد. نصیحت نه اینکه پند و اندرزش بده، معنای واقعی نصیحت یعنی چه؟ یعنی خیر خواهی، باید مدام خیر اون رو بخواد. حالا این خیر چه در قلبش؟ قلبن خیر خواهش باشد، خوشحال باشد از موفقیتش و بخواد. واقعا چقدر ما مثلا ممکنه گاهی اگه حال خوشی داشته باشیم دعا کنیم که خدای این همسایمون ماشینش بهتر بشه، خونش بهتر بشه. این جز و همین حق. یدیم و نصیحته، همواره خیر خواه دیگر مؤمنان و مسلمانان باشد و خیر اونها رو پیوسته بخواهد. و یحفظ و خلته، و این رابطه دوستی که بین اینها ایجاد شده است و پیوند محبتی، خله رفاقت و دوستی است، رفاقت ها و دوستی ها رو حفظ کنه، نگذاره اینها به یه بهانه‌ای به یه چیزی گسسته بشه و از میان برود. یحفظ و خلته. بعدی، و یرعا ذمته، اگر یه پیمانی و عهدی با هم دارند کاملا، و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، کامل مراعات کند، ذمه و پیمان و تعهد رو پاس بدارد. یعود و مرضته، اگر بیماری دارد، خودش بیمار است، به عیادتش بره و دیدارش کند. و اگر بیماری او دارد که خوبه، واقعا پدرش بیمار است، که اگر ما عیادت بکنیم خیلی تأثیر داره تو حال این خانواده، تو حال این دوستمون، این کار رو انجام بده. یعنی نه اینکه خودش تنها، اگر از اطرافیان کسان هست که این نقش رو داره و ممکن است، این کار حق انجام بشه. یشهد و میتته، اگر مرد تشییع جنازش بره، مرد تشییع یا همون گونه که عرض کردم تشییع جنازه نزدیکان او برود که نزدیکند و این حال رو دارد، مثل خودش محسوب میشه. و یجیب و دعوته، اگر از اون دعوتی میکند دعوتش رو بپذیرد، رد دعوت مؤمن نکند. یجیب و دعوته. بالاخره بعضی ها هستن واقعا خیلی بطی هن تو این جهت، یه نازی دارن عجیب، من خاطراتی دارم واقعا، نازی دارن عجیب، آقا دعوتشون میکنی که آقا قدم رنجه بفرمایید و ما رو سرفراز بفرمایید، مثل اینکه میخوان جام بدن که آقای دعوت تو رو قبول کنن مثلا. حالا ممکن نزدیکان هم باشن اما خیلی سختن و کندن در این جهت، و این نیست، این خلاف است. حق اینه که اگر دعوت کرد بپذیرد. یجیب و دعوته. یقبل و هدیته، از حقوق این که اگر هدیه ای داد به ما این هدیه رو بپذیریم، بعد نبیم خیلی متشکر مرسی من نیازی ندارم، نه بپذیرد. یقبل و هدیت. حالا ممکنه بگید نه آقا این که چیز بدی نیست، این حق رو دیگه حداقل یکیشو انشاءالله انجام میدیم مثلا فرض فرمود. یقبل و هدیت و یکافی سلته، اما به دنبالش میاد. اگر احیانا اون به انسان یه محبتی کرده است و یه لطفی کرده است، انسان متقابلا پاسخش رو بدهد، به وسعش به مقدار خودش پاسخ این محبت و این هدیه رو و این لطفی که کرده است اون هم متقابلا انجام بده. یکاف و سلته و یشکر و نعمته. ما داریم حقوق ثابت رو میگیم ها، اینا حقن، اینا تعارف نیستن. و یشکر و نعمته، اگر یه نعمتی و یه لطفی رو در حقش انجام داده است قطعا سپاسگزاری کنه. حالا این سپاسگزاری صرفا زبانی نیست، خیلی متشکرم، در مقام عمل هم قوله هم فعله، هم زبانن هم عملن سپاسگزاری کند و ناسپاسی نداشته باشه، که تو متن دعا دیدید امام اعتذار از این داشتند. و یحسن و نصرته، خوب یاریش کند، یاری کند و خوب یاری کند، یه جایی که نیاز به یاری داره یاریش بدهد، نصرتش بده. و یحفظ و حلیلته، نسبت به ناموسش، ناموس این برادر مؤمن کاملا پایبند باشه و حفظ کنه ناموس او را، مانند ناموس خودش بداند. یحفظ و حلیلته. و یقضی حاجته، اگر خواسته ای رو به انسان میگه و در توان ماست پاسخ بدیم خواستش رو، رد نکنیم خواسته کسی رو و حاجت مؤمنی رو رد نکنیم. یقضی حاجته. بعدی و یشفع و مسئلته، اگر یه مسئلهی دارد و یه سؤالی کاری چیزی درگیری با کسی دارد، ما میتوانیم شفاعت کنیم، میتوانیم واسطه گری کنیم برای مسئله او و کار او و موزل او، ما واسطه گری کنیم، آبرویی داریم، بالاخره خری میخرند آبروی ما رو، میتونیم این آبرو رو گرو بگذاریم و کار این مؤمن رو راستوریس و همبار کنیم. و یسم توعت سته، در میان همین حقوقی که میبینید یک باره و یسم توعت سته، اگر عطسه کرد بگیم عافاکم الله، بگیم انشاءالله عافیت باشه، سلامت باشید. یعنی چی؟ یعنی نسبت به سلامتی و ابراز احساسات کنیم، نشون بدیم که سلامتی تو برای ما مهم است. حالا این راه ابرازشه، این ابراز کنیم این نکته رو. و یسم تو عطسته و یرشد و زالته، اگر گم شده ای داره، چیزی گم کرده، کمکش کنیم برای یافتن گم شدهش. حالا میخواد ماشینش باشه، میخواد کیف پولش باشه، به قول ما هر چیزی گم کرده و یه گم شده ای داره، در این بال میزنه این مؤمن در این گم شدهش، بی تفاوت نباشیم و کمک کنیم به این که گم شده ای اون پیدا بشه. و یرد و سلامه، قطعا سلام او را درست پاسخ بدهیم. البته خب الان اینجا اصل حق رو داره میگه دیگه، در جزئیات این حقوق دیگه سخن فراوان است. مثلا در این رد سلام میدونید اذا حییتم به تحیه فحیوا باحسن منها، دیگه باید خب بهتر و جامعتر و دقیقتر باشد. این که شنیدید میگید اصل سلام مستحب اما جواب اون واجب، بله این برمیگرده و این هم یکی از ادله مطلب است. و یرد سلامه و یطیب و کلامه، این حق را داره که خوب باید صحبت کنیم، کلمات خوب بگیم، کلمات طیب به کار ببریم، کلمات رکیک و وقیح و غیر محترمانه و غیر مؤدبانه به کار نبریم، با ادبیات کلامی طیب و طیب با هم صحبت کنیم و با مؤمنان و با انسان ها صحبت کنیم. یطیب و کلامه و یبر انعامه و یبر رو، اگر میخواییم لطف کنیم لطفمون درست حسابی باشه، یک معنای عبارت گسترده باشد اون لطفی که میخواییم در حقش بکنیم. معنای دوم به نیکویی لطف کنیم، یک جوری نباشه که اگر میخواید محبتی بکنید این محبت جوری نباشه که بگه کاش که من این پا میشکست و نمیرفتم پیش فلانی، این با تمام حفظ آبرو و وجاهتش باشه و شخصیتش باشه و وزانت و شخصیت اون کاملا حفظ بشه. یصدق اقسامه، اگر قسمی و سوگندی یه وقت بر برای ما خورد بپذیریم، نگیم نه نه قبول ندارم، اگر سوگندی خورد سوگندش رو احترام بدیم و تصدیق کنیم و بپذیریم. و یوالی، موالاتش رو داشته باشیم، یعنی محبتمون رو بهش نشان بدیم، محبتمون رو عملا اثبات کنیم، این حق، یعنی حق محبت کردن و اثبات محبت. و لا یعادی، دشمنی نکنیم با او، چه به زبان، گاه ممکنه زبانی نباشه اما عملی باشه، لازم است که دشمنی با مؤمن نکنیم که این از حقوقی است که بر ما دارد. و ینصره ظالما و مظلوما، و یاریش بدیم، حالا میخواد مظلوم باشد یا ظالم باشد. خب اینجا سوال براتون پیش میاد، اگر مظلوم یاریش بدیم که فبه ها، این خیلی خوبه دیگه، این حق دیگه، واقعا امام هم فرمودن، اولین جمله ای که سید و ساجدین فرمودن اینه. اما این که اگر ظالم باشه یاریش بدیم یعنی چی؟ مگه میشه ظالم رو نصرت داد و یاری داد؟ لذا پیامبر فرمودن به دنبالش، فاما نصرته ظالما فیرده عن ظلمه، اگر ظالمه لازم است یاریش کنید به این شیوه که دستشو بگیرید، جلو ظلمش بایستید، این کمکش کردید به ظلم کمتر، پس کمک کردید بهش. خیلی زیبا و دقیقه فرمودن که اگر ظالم است، فاما نصرته ظالما فیرده عن ظلمه، اما نصرته مظلوما فیعینه علی اخذ حقه، اما اگر مظلومه، یاری کردن مظلومی که کمکش کنی که حقش رو از ظالم بگیرد و بستاند حقش. ولا یسلمه، ولا یسلمه، این رو تسلیم نکنه تو مشکلات، رها نکند تو مشکلات، میبینه این چگونه گرفتار است اما دستی نمی جنباند، میگه انشاءالله خدا کمک کنه، میرم بالا سر از درزا برات دراکت میخوانم. ولا یسلمه ولا یخزله، اسباب خاری ذلت و رسوایی کسی رو فراهم نکند نسبت به برادر مؤمنش، سعی کنه که عزت او حفظ بشه، رسوا نشه، خاری نداشته باشه، ذلتی نداشته باشه. و یحب له، دیگه اون جان مطلب آخرین نکته اینه، و یحب له من الخیر ما یحب لنفسه، هر چیز خوبی رو که برای خودش میخواد برای اون هم بخواد. و یحب له من الخیر ما یحب لنفسه، خودخواهانه نگاه نکند، اگر هر چیز خوبی رو برای خودش میخواد برای اون هم بخواد. و یکره له من الشر ما یکره لنفسه، و هر شری رو که برای خودش مکروه میدارد و نارضا و ناخرسنده است برای اون هم نپسندد و نگذارد که چنین اتفاقی براش بیفتد، همان گونه که برای خودش این گونه رفتار میکند. این شد تمام سیحق که من با تأمل فقط ترجمه کردم خدمت دوستان عزیز. ثم قال علی علیه السلام، خب این زیرش خیلی مهمه، ثم قال علی علیه السلام سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امام می‌فرمان که من خودم شنیدم که پیامبر فرمودن بعد از این موارد رو که تذکر دادن ان احدکم لیدع من حقوق اخیه شیئا، بله بعضی از شما از این حقوق عمل نمی کنید، اینها رو رها می کنید، بعد فیطالبه به یوم القیامه فیغزا له علیه، فردای قیامت اون برادرتون در پیشگاه خدا از شما طلب میکنه، میگه خدایا این حقوقی تو گفتی و مقرر کرد پیامبرت، این حقوق فردی و اجتماعی من رو عمل نکرد این فرد، خدا به نفع این خواهان و علیه اون خوانده شده حکم میدهد. حالا چطور باید جبران کنیم این حقوق از دست رفته و انجام نشده رو؟ دیگه اونجا قضیه خیلی قامزه، فرصتی برای تکرارش که نیست، پس جور دیگری باید ادا کنیم که خدا میداند دشواری ها و سختی های اون رو. بسیار حدیث جامع، اصلا من فکر میکنم یک مدل رفتار اجتماعی بین انسان ها در این حدیث دیده میشه، قابل مطالعات بیشتری است این حدیث، دستبندی کردن و استفاده های جنبی، مقدمات این حقوق، نتایج این حقوق رو میشه مطالعه کرد، بسیار بسیار کار خوب اجتماعی سازنده‌ای میشه از دل این حدیث شریف سیحق برون کشید و استفاده کرد، سند و غیره هم که حدیث معتبره بسیار خوبی است. من فقط در نهایت این جمله رو عرض میکنم محضرم بارکتون که یه نکته ای که یک کمی ما رو همچین دلخوشتر می کند، کمی نگرانیمون رو حداقل مختصری اندکی کم می کنه، که این حقوق همونطور که عرض کردم حقوق چی هن؟ متقابل، متناظر، و نکته ای در این باب وجود دارد، اینا متخاطرن، یعنی گاه تهاتر میشه. عرض کردم این کار رو سبک می کنه، یعنی این برادر مسلمان نسبت به این برادر مسلمان این حقوق رو انجام نداده است، او هم متقابلن به این انجام نداده، میشه تهاتر. اینجا دوش دوتاییشون سبک میشه، اما اگر یکی انجام بدهد و اون دیگری انجام ندهد و خسرانا، اینجا اونجایی است که دیگه بسیار بسیار مشکل و بسیار حساس. اما اون جامعه آرمانی کنتم خیر امتن همینه، بهترین جامعه، زیباترین شکل رفتار رو میشه تو این پاسداشت این حقوقی دانست که وجود و مبارک سید الساجدین فرمود و من حق زی حق لزمنی لمؤمنن فلم اوفره، به خدا یا به پیشگاه تو اعتذار دارم، پوزش میطلبم، رجوع میکنم، برمیگردم، اصلاح میکنم، اگر حقی رو من ضایع کردم از این حقوقی که از آن مؤمنین بود، فلم اوفره، یعنی فلم اوفیتو، من وفا نکردم، الان پروردگارا برمیگردم و وعده جبران میدم. بسیار خوب. و من امام در این متن دعا برگشتیم به دعای 38 وجود و مبارک امام، 4 نکته رو فرموده بودن، 5 رو اینجا میگن. و من عیب مؤمنن زهرلی فلم استرحو، یکی از این موارد یستر و عورته، پیامبر اینطور فرمودن، فهمودن نقطه ضعف و عیبش رو بپوشاند، این حق. امام اینجا به این شیوه میگن و من عیب مؤمنن زهرلی فلم استره، به قرینه فلم استره، پس اون من عیب مؤمنن یعنی من کشف عیب مؤمنن، من اظهار عیب مؤمنن، خدایا من پوزش میطلبم از تو و توبه میکنم به درگاه تو که عیب یک انسان مؤمنی رو من فاش کردم، عیبش رو آشکار کردم و نپوشاندم من عیب مؤمن زهرلی برای من آشکار شد، اما فلم از طرحو من این رو نپوشاندم. خب در راستای همون بحثی که دیشب عرض کردیم، اگر انسان ها بخوان واقعا روابط درستی با هم داشته باشن، با این رابطه رو باید مبتنی کنن بر عدالت محوری و نپذیرفتن ظلم. ظلم رفتار رو، برخوردها رو، جامعه را عزیزان از مسیر پایداری و قوام دور میکنه، بالعدل قامت السماوات و بالعرض، خداوند آسمان ها و زمین رو بر پایه عدل استوار قرار داده است. جایی که ظلم جای عدل رو میگیره تزلزل میاد، پایه ها میلرزد، فرو میریزد. حالا میخواد روابط فردی باشه، روابط خانوادگی باشه، اگر این دوتا برادر، این زن و شوهر ظالمانه رفتار میکنن، دیری نمیپاید این زندگی، این دوامی نداره این زندگی، فرو میریزد پایه های اون، یا میشه به قول آقایان به لحاظ عاطفی فرو میزه یا به لحاظ خارجی فرو میریزه. این عدالته که پایه رو نگه میداره. اینی که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، حکومت با کفر میماند اما با ظلم نمیماند. این عدالت چرا؟ چون عدل اصلا خودش نگهدارندهه، بنابر عبارتی که عرض کردم، عدل نگهدارندهه، ظلم فرو ریزنده، فرو میپاشه ظلم به طور کلی. لذا امام اول ظلم رو فرمودن، بعد به دنبال اون فرمودن من معروفن، اگر یه معروفی انجام شده است برا من، من این معروف رو متاسفانه شکرگزارانه برخورد نکردم. چرا؟ چون اگر جامعه موند و بخواد دوام پیدا کنه و بخواد مثمر ثمر باشه جامعه و مفید باشه، حرکات اینجا باید معروف درش گسترده باشه و راه گسترش معروف همان گونه که عرض کردیم ایجاد انگیزه برای افراد رفتار معروف است، کار پسندیده محسنانه و خیر است. انگیزه ها که کشته میشه، معروف از جامعه برداشته میشه، بیرغبتی ها میاد، بیمسئولیتی ها میاد. و من مسیئن، سومی که امام فرموده بودن که اگر بدی انجام شده است من بپذیرم این عذر رو. پذیرش ما نسبت به عذر کسی که بدی کرده است میشه نتیجه عدم تکرار، یعنی باز کمک کردیم که معروف در جامعه منتشر بشه و منکر کاسته بشه و زدوده بشه. خیلی دقیق این نظمی که امام سید ساجدین میفرمان. و بعد منزی فاقت سهلنی، یکی از مواردی که نظم جامعه رو به هم میریزد، یکی از مواردی که متاسفانه عواطف رو در بین انسانها میکشد، بیتفاوتی نسبت به نیازمندان بخشار و آسیب پذیر و ایجاد فاصله های طبقاتی وحشتناک، این عاملی است که به هم میریزه جامعه رو. لذا باید توجه به این داشت، حساسیت به این داشت. اگر ما دیدیم فاقه و نیاز و حاجت رو نمیتوانیم، خدایا به تو پناه میبرم، عذرخواهی میکنم و جبران میکنم، این چنین، بعد رسیدیم به اون جمله کلی من حق زی حق، تمام حقوق رو میفرمان که خوندیم براتون من جمله این سی حق رو، بعد امام فرمان من ای به مؤمنن زهرالی. خب بالاخره در جامعه اگر عیوب منتشر بشه و زشتی ها، من اطلاع دارم از کاستی و عیبی که در این آقا وجود دارد، اگر این عیب آگاه، من مطلع واقعا از این عیب، اگر این عیب رو عالمانه و آگاهانه منتقل کردم، بحث اینجاست، عیب واقعی، نه اینکه عیب گذاری کنم رو کسی. من میدانم این آقا این عیب تو زندگیش هست، تو زن و بچهش هست، من میدونم این عیب اصلا تو جسمش هست، یه مشکلی تو جسمش، یه عیبی توی رفتار اخلاقش هستن به طور کلی، و من این رو بر سر زبان ها میندازم و میگم ولی میپوشانم. یعنی عملا کمک کردم به انتشار زشتی و بدی و حتی فاحشه گاه در جامعه. و ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، میشه همون مصداقی خدا تو قرآن میگه، یعنی اصلا دوست دارم بدی های مردم منتشر بشه. یعنی عملا داریم جامعه رو به سوی زشتی، بدی، عدم اعتماد سوق میدیم و مع الاسف اون انضباط اجتماعی رو در بین مردم از میان میبریم. بگذارید برای این مورد خاصتا بخونم خدمتون از وجود و مبارک امام صادق علیه السلام، از امیر المومنین نبی مکرم که پیامبر فرمودند ادنا الکفر. خیلی تکان دهنده است عزیزان، خواهش میکنم دقت بیشتر. ادنا الکفر، ادنا یعنی چی؟ یعنی کمترین کفر، نزدیکترین کفر به شما. ایسمع الرجل عن اخیه ان اخیه الکلمه، این که انسان یه حرفی رو، یه چیزی از یه کسی بشنوه، فیحفظها علیه، یه حرف، یه مطلبی در موردش بدونه، یه عیبیشو، یه نقصیشو، یه به قول این دوستان گافی داده، اینو بشنوه بداند، بعد اینو نگه داره، فیحفظها علیه، یرید ان یفزحه، تا یه جایی پیش بیاد مطرح کنه که افتضاحش کنه و آبروشو ببره. اولئک لا خلاق لهم، این کفر است، این عمل پیامبر میفهمند. و من میفهمم اینا هیچ بهره‌ای از رحمت خدا ندارن، چنین کسانی که این گونه با دیگران پرده دری میکنن. و باز تکان دهنده تر از این، من قال من مؤمن ما رأت عینا، چون این که میگیم آقا خودم دیدم، این حرفو چقدر میشنویم ها، فرمود امیرالمومنین من قال فی مؤمن ما رأت عینا، هر کی در مورد هر مؤمنی اون چی خودش دیده و سمعت اذناه و خودش از خود این فرد شنیده است، مما یشینو، اما یه چیزی دیده یه چیزی شنیده که اگر بگه تو جامعه دیگه این آقا آبرو و حیثیتش لکدار میشه، عیب نقص بدیه و یهد ممروته، دیگه شخصیتش از بین میره، بعد اینو بگه فهو من الذین قال الله عز وجل، این از کسانی است که خدا تو قرآن میگه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، این مستوجب عقوبت الهی میشه کسی که این گونه عمل کنه. خب این نکته هم که امام میفرمایند در راستای همون نکات قبلی و جامعه رو به هم میریزه و لا اعتمادها و عرض به خدمتتون روابط رو کنترل میکنه، نگفتنش و پوشیدنش. و من عیب مؤمن ظهر لی فلم استرها و من کل اثم، این فرق داره با قبلی ها. آنچه را که امام فرمودن در رابطه با اون اعتذار از تبعات العباد، مظلمه ها، ظلامه ها و امثال اینها بود، اما اینی که امام میفهمن این آخری که میگن مربوط میشه به اون فی فکاه که رغبته من النار، مربوط به خودشون میشه، یعنی شخصی است، به فرد خودمون میشه نه به دیگران. و من کل اثمن، و خدایا من اعتذار میکنم، عذرخواهی میکنم، رجوع میکنم به بارگاه تو. من کل اثمن، کلمه اثم که میدانیم به معنای گناه است، به دلیلی که حالا دو معنا در این کلمه هست، یکی سقوطه به معنای اصلا افمه به معنای سقطه است، به گناه میگیم اثم چون عامل سقوط انسان است، عامل لغزش انسان، عامل فرو ریختن شخصیت انسان در پیش خدا و خلق است. خدایا من عذرخواهی میکنم و توبه میکنم به سوی تو، من کل اسم ارزلی، از هر گناهی که عرضه شد به من، پیش اومد برا من، منم نه نگفتم، فلم احجرهو، احجرهو یعنی چی؟ یعنی فلم افارقهو، من جدایی نکردم، دست نکشیدم، انجام دادم. خیلی تعبیر امام تعبیر تکان دهنده است، اینو دقت داشته باشید عزیزان. شیطان آن به آن بدون وقفه، به این آیه شریفه دقت کنید، از شیطانو یعمرو، یعمرو فعل چیه؟ مزاره. فعل مزاره یعنی چی؟ یعنی کاری که وقفه نداره، داره آن به آن انجام میشه، استمرار داره. از شیطانو یعمرو بالفحشاء والمنکر، شیطان آن به آن داره ما رو امر میکند، یعنی امر نمیاد به ایسته بگه این کارو بکن، یعنی زمینه سازی میکند، عرضه میکند متاعشو، آن با آن داره برای ما فحشا و منکر تو زندگیمون عرضه میکنه پیش رومون و پیشنهاد میده، آن با آن، لحظه به لحظه. امکان نداره که در زندگی ما، روزانه ما، اسباب سقوط توسط یعمر بالفحشاء والمنکر و شیطان فراهم نباشه، فیض آماده است برای هممون لحظه به لحظه. گاهی به دوستان مزاح کردم، ما اگر بخوایم جهنم بخریم، همین الان بعد از اتمام جلسه میتونیم بریم بیرون و بخریم، همین تو همین کوچه، همین اطراف فراوان میشه جهنم خرید، تا صبح میتونیم 10 تا جهنم بخریم، مشکل بهشت است که نمیتونیم بخریمش. تعابیری که خداوند در مورد جهنم مطرح میکنه در قرآن چیه؟ همه تعابیر سراشیبه، گوداله، هلم نده خودم میرم، انسان تو گودال میره. اما تعابیری که در مورد بهشت میبینید در قرآن چیه؟ فلق تحمل عقبه، گردنه رو به بالا سخته. شیطان تسهیل میکنه برای انسان فحشا و منکر رو، عرضه میکنه، پیشنهاد میده، جلو چشمون میگذاره، به نمایشگاه میگن معرض، الان در کلام عرب معرض و معرض، عرضه، نمایش میده زشتی ها رو و میکشد و میکشد. از اون طرف نفس اماره ما هم که محل ارتباط و نفوذ شیطان است، خب فریاد میزند و میپذیرد و این رابطه بین شیطان و نفس ما برقرار میشه. اینو توجه دارید، ببینید در نفس ما استعداد اماره بودن وجود دارد که ان النفس لاماره بسوء، نفس خود ما جای شیطان رو نمیگیره، اما شیطان به بخشی از نفس ما نفوذ میکند که اون امر کننده به شیطان است، همونطور که پیامبران به بخشی از نفس ما ظهور میکنن و فعالش میکنن که بازدارنده از زشتی هاست. ینها ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، شیطان میاد این بخش رو فعال میکنه، پیامبران اون بخش دیگر رو فعال میکنن تو نفس ما، و این تعارض و درگیری پیش میاد. پس برای همه ما داره آن به آن عرضه میشه عزیزان. و ادامه اون بحث که عرض کردم در امیرالمومنین از زبان پیامبر فرمودن که حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات، اطراف بهشت رو دشواری ها گرفته، اما اطراف جهنم رو خوشی ها، لذت ها و سهولت های در گناه گرفته. کاملا مهیاست، عرضه میشه متاع، هرچه بخواهیم شیطان عرضه میکند. یعمر بالفحشاء و المنکر. حالا دیگه اینجا انسان است که آیا این متاع عرضه شده رو تا که قبول افتد و که در نظر آید بپذیرد یا نپذیرد، بلغزد یا نلغزد. این نفس چقدر آماده باشه در مواجهه با این عرضه ها و متاعهایی که دم به دم شیطان داره براش مهیا میکند و فراهم میکند از هر جنسش. فرمود من کل اثم ارزلی فلم احجره، و خدایا من رجوع میکنم به سوی تو، باز میگردم و عذرخواهی میکنم از گناهانی که برای من عرضه شد. حالا عرضه کننده کی بود؟ شیطان. ارزلی فلم احجره، اما منم نه نگفتم، منم فاصله نگرفتم، چه قلبن چه عملن. اعتذر الیک، یا الهی پوزش میطلبم، رجوع میکنم به سوی تو خدای من. من هنه، از این مواردی که گفتم، و من نظائرهنه، و از نظیر اینها. نظیر یعنی چی؟ یعنی مثل، و مثل این موارد. خب مثل این موارد الان 5 تاشو امام فرمودن، اینجا اگر این حقوق رو بخوایم بگیم 30 تاشو خوندیم از زبان پیامبر. و من نظائرهنه اعتذار ندامت، ندامتن، من عذرخواهی میکنم، نه عذرخواهی خشک و خالی ببخشید، بلکه گفتیم خیر الاعتذار، این که انسان میخواد جبران گذشته و خطای خودش رو بکند، خیر الاعتذار و بهترین عذرخواهی نام او چیست؟ دیشب گفتیم توبه. لذا امام این گونه میگن، میگن خدا در پیشگاه تو من اعتذار دارم، اعتذار ندامت، اعتذاری که در اون ندامت است. ندامت یعنی چی؟ یعنی تأسف انسان بر اون چه از او قبلا سر زده است، پشیمانی انسان، ملامت انسان بر اون چه قبلا از او سر زده است. من عذرخواهی میکنم و اعتذار دارم و رجوع میکنم خدایا به تو، رجوعی که درش ندامتی وجود دارد، اونم ندامتی که خیلی جمله امام زیباست، یکون و واعظن لما بین یدیه من اشباههن. در باب توبه خدمت دوستان گفتیم اولین نکته آغاز توبه همین است. یعنی توبه از کجا آغاز می شود؟ از ندامت و پشیمانی درونی. تا زمانی که انسان نسبت به خطا و گناهی که انجام داده پشیمان نباشد، هرگز نمیتونه تائب باشه و هرگز نمیتونه تکرار نکنه، قطعا تکرار میکند. شما ببینید در اشتباهی که ما نسبت به هم مرتکب میشیم، کوتاهی که نسبت به هم میکنه، اگر واقعا گفتیم من که کاری نکردم، که مگه چی شده، چه اتفاقی افتاده که بدت اومده، هیچ دیگه. صد بار دیگه هم این کار رو انجام میدیم. اگر گفتیم بله متوجه شدم من چه کوتاهی بدی کردم، پشیمانم، ببخشید منو، اینجا دیگه تکرار نمی کنیم انشاءالله. یعنی اولین نکته‌ای که توبه رو توبه میکنه چیه؟ ندامت و پشیمانی است نسبت به آنچه انجام شده است. لذا امام به زیبایی مطرح میکنن خدایا اعتذار ندامتن، اعتذار دارم اما نه به تعارف، بلکه اعتذاری که با تمام ندامتی است، که اگر این ندامت نسبت به گذشته جدی باشه، اولین خاصیتش اینه که بازدارنده ی انسان نسبت به آینده میشه و نمیگذاره تکرار بشه. چقدر امام آموزش میدن این رو. ندامتی که یکون و واعظن لما بین عده یمنش باهن، که واعظ باشد، بازدارنده من باشد، منو زجر کند، من کند، پیشگیری کند از مشابه خطایی که قبلا انجام دادم در آینده. من این گونه عذرخواهی میکنم، این گونه اعتذار دارم و رجوع میکنم به سوی تو با تمام ندامتی که بازدارنده من از تکرار چنین خطاهایی باشد و کوتاهی هایی باشد و تقصیرهایی باشد که نسبت بندگانت یا خودت از من سر زده است. امام برای اینکه محکم استوار کنند، مثل همیشه پشتوانه سازی کنند برای دعاشون و دلشون رو محکم کنند و درب رحمت خدا رو برو خودشون بگشایند، دیگه به بهترین عامل متوسل میشند. فصلی علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد. درود و تحیت نثار پیامبر میشه به خاندان او که در به رحمت الهی رو بگشاید و موجب مستجاب شدن دعا و خواسته باشد. وجعل ندامتی، یه جمله بسیار لطیف جانانه ای رو پایان بخش امام، پایان بخش دعای امام ملاحظه میفرمایید. وجعل ندامتی، خدای من ندامت دارم، تمام پشیمانی هست از این حقوق از دست رفته نسبت مؤمنان، یا آنچه گناهانی بوده است که عرضه شده نسبت به ساحت تو و من لغزیدم و انجام دادم، ندامت دارم. این ندامت من تنها ندامت نیست، یعنی تنها پشیمانی نیست، بلکه همراه با چیزی است به نام عزم. در باب توبه میشه خدمت دوستان در مباحث تفصیلی توبه گفتیم، بله نقطه آغاز توبه همین بود که گفتیم، ندامت. اما نقطه دوم توبه چیه؟ اول ندامت علی ما مضی، پشیمانی بر آن چه انجام دادیم. دوم العزم علی ان لا یعود، تصمیم قاطع بر عدم تکرار. این میشه توبه نظری جامع که بعد این رو در مقام عمل باید پیادش کنیم. جامع ترین بازگشت شکوهمندانه افتخارآمیز زنده کننده وجود انسان که توبه است، این دو ویژگی رو داره. یک بخش اولش ندامت قطعی قلبی، دوم تصمیم قاطعانه بر عدم تکرار. اگر این دو با هم بود میشه توبه توبه و الا خیر. امام به این دومی اشاره میکنن و خدایا قرار بده ندامت من را، پشیمانی مرا، الا ما وقعت و فیه من از زلات، بر هرچه که من در اون، در لغزش هایی که در اون وارد شدم و واقع شدم، و قرار بده و عزمی مکملش را آوردم، و خدایا قرار بده عزم من را، الا ترک ما یعرزلی من از سیاد، اینی که اگر هرچی پیش بیاد برام، الا ترک ما یعرزلی من از سیاد، این که خدایا من تصمیم دارم که ترک کنم دوباره اگر برای من عرضه بشه و شیطان یعمر و بالفحشاء و المنکر بکنه، این عزم قاطع رو دارم. خدایا اون ندامت من رو، توبه نادمانه من و این عزم من بر ترک رو، حالا دقت کنید چقدر زیرکانه، چقدر هوشمندانه امام، یه بگم نمیدانم حالا مجازم بگم انشاءالله که درست میگیم و از به خدمتون اجازه داریم این سخن رو بگیم، امام یه اشمگری یه عارفانه میکنن در پیشگاه خداوند. خیلی عجیب. خدا جا این ندامت و این عزم من رو قرار بده، اجعل من از سیئات توبتن، این رو توبه قرار بده، این رو به عنوان توبه دیگه از من کاملا قبول کن. اما چه توبه ای؟ این قسمتش مهمه. توبتن تو جبلی محبتک، توبه ای که از دلش چی در بیاد؟ محبتک، محبت تو در بیاد. این توبه رو تو جبا یعنی توس به تو، موجب اثبات محبت تو کند، منجر به محبت تو باشد، محبتک. امام فرما خدایا آمدم، بازگشتم، اعتذار کردم، عذرخواهی کردم، ندامتم رو ابراز میکنم، تصمیم قاطعانه رو بر عدم تکرار در کوتاهی های نسبت به حقوق بندگانت و تو کاملا قاطعانه ابراز میکنم. اما این آمدن من رو و این بازگشت من رو و این اعتذار رو و عذرخواهی و پوزش طلبی من رو که ندامت و عزم در اون وجود داره، این رو عاملی قرار بده برای ایجاد محبت هست. منتها با این دقت فرمود این رو توجب و لی برای من محبتک. یعنی چی؟ الان اونی که تو ذهن شما هست اینه، یعنی خدایا این رو عاملی قرار بده حالا که من با حالا تائبا دارم به طرف تو میام و رجوع میکنم، که محبت تو در دل من بیاید. نه اینو نمیگن امام، که خدای من چون حالا توبه کردم پس دوستدار تو باشم و محب تو باشم و محبت تو در دلم بیاد به جای محبت گناه، به جای محبت چیز دیگه. نه، خیلی مهمتر از این. این محبتک یعنی محبتک لی. خدای این توبه من رو عاملی قرار بده برای محبت تو به من، نه محبت من به تو. این اون جمله که حفظ کردم، اون ناز زیباییست که امام دارم برای خدا بازگو میکنه. خدای حالا که ما اومدیم و دست برداشتیم و رو به سوی تو آوردیم و شهوات و امیال و سلایق و کوتاهی ها و تقصیر ها رو به کناری گذاشتیم، دیگه احساس میکنم که دیگه اینجا جایی که تو هم حالا به این حسن قدمی که من تونستم به عنایت تو بردارم، جایی که دیگه تو هم منو دوست داشته باشی، جایی که دیگه تو هم محبتت رو از من دریغ نکنی. خیلی لطیف و زیباست، خیلی لطیف و زیباست. بسیار بسیار مستند و زیبا امام سریعا به دنبالش میفرمان که توجب لی محبتک یا محبت توابین. خدای نابجا نگفتم. چرا؟ چون تو خودت در کلامت گفتی ای دوست دارنده توبه کنندگان. ببینید یه وقتهایی من اینو گفتم، شاید در شبهایی مثلا مناسبت خاص. از ویژگی های توبه اینه که توبه من رشته محبت خود از تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شود. گاهی مثال زدیم همونجا برای این که خیلی عرفیش کنیم مطلب روشن باشه. ببینید دو تا دوست اصلا زن و شوهر مشکلی پیش اومده با هم، اینا به تعبیر عامیانه و عرفی و کوچه بازاری قهر کردن، یه مدتی با هم سرسنگین بودن، حرف نمی‌زدن، رابطه نداشتن. حالا اون شبی که آشتی کنانه است، تو این خونه چه خبره، چه حال و هوایی، چقدر دلها به هم نزدیک میشه، چه شیرینی شکلاتی هست، چه اوضاع احوالی هست. یعنی وصل بعد از قهر خیلی خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. انسان وقتی فاصله میگیره از ذات حق به گناه، بعد به توبه بر میگرده، خیلی عزیز میشه برای خدا. لو علم المدبرون کیف اشتیاقی الیهم لماتوا شوقا. اگر بندگان گریزپای من بدونن از اینکه بر میگردن توبه میکنن میان طرف من تو آغوش من، من چقدر شادان میشم. من خدا اینا ها از اشتیاق قالب توهی میکنن میمیرن، وقتی بدونن که من به توی محترم عاشقترم. امام اینو میگن. خدایا حالا که برگشتیم دیگه این ارتباط ها رو تردامنی موجب بشه که دیگه محبت تو، چون خودت تو کلامت گفتی ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا توبه کنندگان رو دوست میدارد، توبه کنندگان رو دوست می‌دارد. و یحب المتطهرین، به اونهایی که میخوان پاک باشن و پاک زندگی کنن. ببینید اصلا خود نمیخوایم ما مجوز گناه نمیخوایم بدیم، داریم این رو میگیم که اگر بالاخره ناکرده گناه در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. وقتی انسان گناه میکنه عزیزان، یک فرصتی براش پیش میاد. وقتی گناه میکنه و توبه میکنه برمیگرده، به اون فرصت اینه که لا یلدقل عاقل من جهر مرتین. اونی که تجربه این گناه رو نداره زودتر میلغزه، تا اونی که تجربه گناه را داره چشیده زهر گناه رو، برگشته حالا دوباره میخواد مواجه بشه، حواسش جمعه و از اون نقطه کمتر میفهمد ها اهرمن دارد مجابم میکند، باز این زمزمه شیطان است. اینجا بهتر میفهمد، یه جایگاهی پیدا میکنه این انسان در پیشگاه خدا، نزدیکتر میشه از یه جهاتی در پیشگاه خداوند. لذا ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدایا این توبه من را عامل محبتت به خودم قرار بده. خب بعد اگر محبت خدا به انسان بیاد، اگر محبت ما به خدا بیاد خیلی خوبه، اما لزوما اینطور نیست که محبت خدا هم 100% بیاد. اما اگر محبت خدا به ما بیاد، قطعا محبت ما به خدا خواهد آمد. چرا؟ چون یحبهم و یحبونه. خود خدا سوره مائده فرمود فسوف یأتی الله بقوم، خدا یه کسانی میاره، میخواید ناز کنید برید برید، اما خدا یه کسانی میاره که خدا اونها رو دوست میدارن. نتیجه اینه که بعد از اینکه عشق از معشوق اول سر زند، تا به عاشق جلوه دیگر کنند. وقتی خدا کسی رو دوست میدارد، او قهرن تو جذبه محبت الهی محو میشه و قرار گرفته. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بالله که از آفتاب فلک خوبتر شوی. بالله که از آفتاب فلک خوبتر شوی. اگر محبت خدا انسان در جاذبه حب الهی قرار بگیره، دیگه همه چیزش تمام است عزیزان. دیگه به اون مقام قرب پا میگذارد، به مقام وصل پا میگذارد. خدایا حالا که من حسن نیت نشون دادم، آمدم اعتذار کردم به سوی تو، از تو میخواهم که این آمدن همراه با ندامت و همراه با تصمیم بعدی برای عدم تکرار به عزم رو عامل محبت خودت به من قرار بدی. این رو قرار بده توبتن لی محبتک یا محبت توابین. ای خدا این که تو دوست داره توب کنندگان و بندگان توابت هستی که به درگاه تو آمده. خب فضل الهی شامل حال بود و الحمدلله رب العالمین در این روز با سعادت ولادت وجود و مبارک سید و ساجدین، این دعا رو هم خدمت دوستان عزیز که دیشب ناتمام بود بازگو کردیم به جای بحث تفسیر امشب و در عمل 11 شب میهمان خانه گسترده سید و ساجدین بودیم و به حمدالله دعا 34, 35, 36, 37, 38 5 دعا رو در این 11 شب خدمت دوستان عزیز به برکت این ایام ولادت حضرت محضر مبارکتون گفته شدیم و واقعا گفته شد و شبهای خوبی بود عزیزان، حالات خوبی بود. امیدوارم که آثار و برکات اون چرا که گفتیم و شنیدیم همواره همواره به نام نامی سید و ساجدین و جرفای کلامش و عرفان سخنش در جان و وجود منماندگار بماند. من وعده کردم خدمتون، صبوری بفرمودی چند دقیقه رو به حرمت وجود مبارکشون که روز ولادتشون بود و دیشب به دلیل طولانی شدن بحث فرصت نشد، من یه دو سه کلمه هم از مناقب حضرت خدمتون در این روز ولادت بگم و انشاءالله دیگه در این شب رحمت و شب جمعه بهره ببریم از فیوزات دلنشینشون. من کوتاه عرض میکنم: و کان احب شیئن عند الامام از صدقه سر. برگردیم به اون سیحق، یه جلوه هایشو اینجا براتون میخوام بگم. از محبوب ترین اموری که وجود مبارک سید و ساجدین دلبسته با اون بودن صدقات پنهانی بود، صدقات پنهانی بود به گونه ای که لعلا یعرفه احدون، هیچ کی نشناسد امام رو. فقد اراد ان یربط نفسه و من یعطیه من الفقرا به رباط الحب اللافی، که از این رشته خودشون رو از این زنجیره به حب الهی بسیار نزدیک میکرد و میگفت انها تدفی غضب الرب. صدقه پنهانی غضب خدا رو به انسان خاموش میکند. بسیار جالب و زیباست. گفت که در همین ادامه عرض میکنم، زهری میگوید رأیت علی ابن الحسین فی لیلت بارده، یه شب سرد زمستانی بود دیدم که امام سجاد در حال حرکتن و هو یحمل و علی ظهره، دقیقا دیدم یه کیسه آرد پشتشون گرفتن شبانه دارن میرن. قلت له یا ابن رسول الله ما هازا، گفت آقا قربان شما این چیه؟ سار الامام عرض قائلا به صوت خافت، سریعا فرمودم که اعد و سفرم، دارم میرم یه مسافرتی. او اد له زادن، این زاد و توشم هم دارم با خودم میبرم. احمله الى موضع انحریز، میخوام ببرم جای امنی بگذارم. گفتم آها هازا غلامی یحمله انک، این خدمتکار من هست، اجازه بدید اون ببره براتون. تمتن اهل امام به نجابت، اجازه ندادن. تذر از زهری تذرکت، خواهش میکنم بدید خودم ببرم. ان یحمله هو به نفسه، اجازه بدید. خوب گفت بذارید من خودم ببرم به جای شما. الا ان الامام اثر علی ما ذهب، فهمیدم خیر، متشکرم، خیلی ممنون، باید خودم ببرم. لکنی لا ارفع نفسی اما ینجینی فی سفری، نمیشه که من اون چه که موجب نجاتم در سفرم خودم دوست دارم همراه خودم ببرم. و یحسن ورودی علی ما ارد اله، تا بهتر اون جایی که میخوام برم با امنیت بهتری برم. اسالک به حق الله لما مضیت لحاجتی، خواهش میکنم آقای زهری برو به کارت برس، بذار ما هم به سفرمون برسیم. من صرف از وحری خداحافظی کرد از آقا رفت و عرض به خدمتون. بعد فردایی پس فردایی در مدینه برخورد کرد، دید وجود اون بارا که امروز، گفت آقا خدا خیرتون بده، ما که دیشب شما رو دیدیم فرمودین که مسافرت میرید، سفر نرفتید مگر؟ چه زود برگشتید از سفرتون؟ گفت که یا ابن رسول لست و ارال زالک سفر الذی ذکرته و اثر خط و خبری از اون اثر سفرتون نیست. امام فاخبره به سفر الذی اعد له عده، فهمدن آقای زهری، یا زهری لیس ما زننته، اون سفری که تو گمان کردی نبود، لکن نهل موت، اون سفر من مرادم مرگ بود. و لهو کنتو استعدو، و خودم رو آماده می کردم برای اون سفر و دارم آماده می کنم. انما الاستعداد للموت تجنب الحرام، و اگر بخوام مستعد به برای مرگ باشم اینی که از حرام الهی اجتناب کنم. دوم ابذل الندا للخیر، این که از امکانات خودم در خیر رسانی به بندگان خدا بتوانم بهترین استفاده رو بکنم، که اون شب من اون کارو می‌کردم و اون آرد رو می‌بردم که برسانم. شنیدید این دقیقاً درسته که در مطالب زندگی حضرت هست، که در هنگام حضرت باقر وقتی غسل می‌دادن پدر بزرگوارشون رو، خب یه آثاری و یه مواردی بود از اون چه از ماجرای عاشورا هنوز روی بدنشون بود، آثار زنجیرها، اما پشت مبارکشون رو هم وقتی گرداندن نشان دادن. امام فرمودن ببینید این آثار اون خدمت‌های شبانه ایست که پدرم در طول عمرشون داشتن. یه پسرمویی داشتن که عرض به خدمتون حضرت کمکش می‌کردن، یه وقتی حضرت چیزی خاص بهش دادن، عرض به خدمتون حالا این با مناسبت بحث توتفاست، این بهتری این نکته رو عرض کنم که از خیشاوندان وجود اون بارا که امام بود، امام کمکی که بهش میکردن از این جنس بود، از این جنس نهانی و پنهانی. شما بودی وقتی اومد خدمت امام گفت آقا شما که خیر ما نمیرسانید، خدا بهتون خیر نده. امام چی نفهمده؟ شهادت سید ساجدین واقع شد، اون خدمات و خیرهایی که مرتب میاد براش اومد قطع شد. سوال کرد، دانش متوجه شد ای وای 20 ساله که سر سفره سید ساجدین است و ناسزا هم به حضرت داره میگه. رفت سر قبرشون زار میزد و ناله میزد و عذرخواهی میکرد از وجود مبارک امام که این گونه عمل شده است. و من همین جمله رو بگم، کفایت میکنه، این هم خیلی زیباست، که نهج تاز علا رجل انجال سهلا باب رجل من الافریا. رد شدن دیدن کسی نیازمندی در خونه یک متمولی بست نشسته است و منتظره که ارباب خانه از در به در آید. بردر ارباب می بروبت دنیا چند نشینی بوق خواجه براید، منتظر آمدن بیرون آمدن خواجه بود. حضرت گفتن که ما یقعدو که علا باب هازل مطرف الجبار، در خونه مرفه بیدر در چی نشستی؟ گفت ای الفقر به اوس، به خاطر مشکلاتم فقرم. فهمدن قم بلند شو، فقر شده که الا باب خیرون من بابه، بیا ببرم یه دربی یه خانه که اونجا قطعا باز میشه برات. و الا رب خیرون لکمن، یه ارباب صاحب مکنتی غیر از این. نه هزمه اه الرجل فأخذ بهی هم تنتها الا مسجد رسول الله، دست گرفتن بردنش تو مسجد پیامبر. فرمودن بسیار خوب، حالا رو به قبله بیست، استقبل القبله و صل رکعتین، دو رکعت نماز بخوان. و رفع یدک به دعا، حالا دستت بلند کن، این جملات که من میگم بگو. ببین این آموزش دقیق امام. فرمودن برو تو مسجد دو رکعت نماز بخوان تو مسجد پیامبر، دستت رو بلند کن و این گونه دا بر پیامبر عرض به دعا و صل علی نبیه، درود بر پیامبر بفرست. سمت او به آخر سوره الحشر، ابتداعا درود بر پیامبر، بعد اون آیات پایانی 18 نام خدا در سوره حشر، و 6 آیات من اول سوره الحدید، بعد 6 آیه اول سوره حدید رو، بعد و بالآیتین فی اول سوره عمران، 2 آیه اول سوره آل عمران رو، 4 آیه پایانی حشر، 6 آیه اول حدید، دعای اول آل عمران، ثم صل الله سبحانه، بعد هر چی میخوای از خدا بخوا، من علی ابن حسین برات تضمین میکنم، هر چی میخوای از خدا بخوا. فانک لا تساله شیئا الا اعطاک، امکان ندارد چیزی بخواهی و اون در برای تو باز نشود. رها کن در به خانه غیر، بر اون جایی که در برای تو همواره گشوده است، اما با کلید خاصی که سید الساجدین داره کف دست این نیازمندش میگذارد. پروردگار رو به آبروی این امام همام در این روز ولادتشون دلهامون رو بیش از بیش با شخصیتشون، سیره و رفتارشون آشنا و آگاه بگردان و توفیق عمل کردن بر اساس تعالیم نورانی مکتب سجادی رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. به برکت این مولود هموم و غموم رو از دلهامون مرتفع بگردان. مشکلات عزیزان هموطنمون رو انشاءالله به برکت این موالید شعبان به سرعت انشاءالله مرتفع بگردان و به همه ما توفیق خدمت رسانی و کمک رو در این شرایط خاص مملکتمون عنایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.